بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در جلسات گذشته به تفصیل در باره معنا و مقصود از مغضوب علیهم و ضالین رو بیان کردیم، چه کسانی مورد خشم و غضب الهی هستند و چه کسانی ضال و گمراه، که در این آیه قرآن خداوند منان به ما آموخته که از او بخواهیم در ادامه آیات قبلی، اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه کسانی که از نعمتهای معنوی برخوردار هستند هدایت کن، نه راه کسانی که مورد غضب او هستند و نه گمراهان. نکته ای که باقی مونده و در این جلسه که آخرین جلسه بحث در تفسیر سوره حمد است بیان میکنیم، این است که چه فرقی هست میان مغضوب علیهم و ضالین. این که جدا کرده قرآن مغضوب علیهم رو از ضالین، نشون می‌دهد که این دو عنوان اشاره به دو گروه از مردم هست. بنابراین باید دید که این دو گروه چه تفاوتایی دارن که ما باید از خدا بخوایم نه جزء گروه اول باشیم و نه جزء گروه دوم. مفسران قرآن کریم احتمالات مختلفی رو در تبیین تفاوت مغضوب علیهم و ضالین بیان کردن، که حالا ما سه احتمالش رو عرض میکنیم و بعد نظر خودمون رو که مستفاد از روایات اهل بیت هست بیان خواهیم کرد. احتمال اول احتمالی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم تبیان بیان کرده، فرمودند که مقصود از مغضوب علیهم یهود هست و تأکید میکنند که نزد مفسران شیعه و سنی مقصود از مغضوب علیهم این جریان یهودی ها هستن. چرا؟ چون اونها رو قرآن با همین عنوان یاد کرده. سوره مائده بخشی از آیه 60 از سوره مائده، من لعنه الله و غضب علی و جعل منهم القردة والخنازیر، کسانی هستند که مورد لعنت خدا هستند، مورد خشم خدا هستند و به همین دلیل برخی از اونها مسخ شدن به صورت میمون و خوک. آیات دیگری هم نقد میکنن. بعد در ادامه میفرمایند که هرچند که یهودی ها گمراهند و نصارا هم مورد غضب الهی هستن. ولی هر یکی از این دو گروه رو خداوند با یک عنوان یاد کرده، از یهود به مغضوبون علیهم یاد کرده و فرمودن مقصود از ضالین نصاراست، اشاره که در این آیه به اونها اشاره شده، آیه 77 از سوره مائده: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید، نگویید عیسی خداست، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، چیزی که درست نیست واقعیت نداره رو مطرح نکنید، ولا تتبعوا احباء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، دنبال هوس افرادی نرید که قبلا گمراه شدن، عده‌ای رو گمراه کردن و از راه مستقیم الهی گمراه شدن، ضلوا عن سواء السبيل، که مراد اینها نصارا هستن که گفتن عیسی پسر خداست یا عیسی خداست. این یه احتمال. احتمال دوم در تفسیر ارزشمند نمونه آمده که می‌فرمایند مقصود از مغضوبون علیهم گمراه کنندگان هستن و مقصود از ضالین گمراهان. یعنی چی؟ یعنی که بعضی از گمراه‌ها هستن که نه تنها خودشون گمراهن، دیگران رو هم گمراه میکنن، سبب گمراهی دیگران هم میشن، رهبران زلالت و گمراهی. بعضی ها نه، خودشون گمراهن که اینها مشکلشون کمتر از اون مشکلات اولیه ها هست، اونا مانع هدایت دیگران هم میشن، اینا دیگه دسته دوم مانع هدایت دیگران نمیشن، که این آیه رو قرینه گرفتن بر این معنا، آیه 16 از سوره شورا: والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهظة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. ایده هستن با اینکه میدونن حق چی هست، پاسخ اشکالاتشون داده شده، باز هم لجاجت میکنن و ایراد میگیرن به منطق روشن و غیر قابل انکار اسلام. میفرمان این دلیل های اونها دلیل باطلی هست نزد خدا و غضب خدا بر اونهاست، بله هم عذاب شدیدی هم در انتظارشون هست، که اینها گمراهانی هستن که دیگران رو هم گمراه میکنن، اونها مورد غضب الهی مطرح شدن. احتمال سوم، باز این احتمال هم در تفسیر نمونه آمده که می‌فرمایند مقصود از مغضوب علیهم یعنی گمراهان لجوج و یا منافق، و مقصود از ضالین گمراهان عادی است. گمراهان دو دسته هستند، یه دسته گمراهان معمولی، یه دسته گمراهان لجباز، منافق، درو، اونها که خطرناکتر هستند، که این آیات رو اشاره به این معنا گرفتن. ولکن من شرح، بخشی از آیه 106 از سوره نحل: من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. کسانی که شرح صدر کفری دارن، یعنی یک ظرفیتی دارن برای، ظرفیت زیادی دارن برای کفر، برای کارهایی که ناشی از کفر و بیدینی است، اونها که شرح صدر کفری دارن و لجبازن، منافق هستن، اینها غضب الهی، مورد خشم الهی هستند و عذاب بزرگی در انتظارشون هست. یا آیه 6 از سوره فتح: و یعذب المنافق و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. خدا عذاب میکند منافقین و منافقات رو، مشرکین و مشرکات رو، اونهایی که به خدا گمان بد دارن، علیهم دائرت السوء، حوادث بد در انتظار اونها هست بر اونها باد، و غضب الله علیهم، مورد غضب الهی هستن، مورد لعنت خدا هستن، احد درهم، خدا جهنم برشون آماده کرده که بد سرنوشتی گرفتار خواهند شد. که اینها مغضوبون علیهم در مورد اون گمراهان لجوج و منافق و خطرناک به کار رفته. که بعد مؤلف بزرگوار تفسیر نمونه میگه این احتمال از احتمالات دیگه بهتره و شامل سایر احتمالات میشود. همه احتمالات دیگر میفرمان مصداقی است از مصادیق این معنا. اما معنایی که به نظر قاصر میرسه، برای اینکه نظر برگزیده رو معنا کنیم چند تا مقدمه لازم، توجه به چند دو مقدمه لازمه. مقدمه اول اینکه غضب الهی یعنی چی؟ قبلا تبیین کردیم به تفصیل، حالا خلاصه‌شو عرض میکنیم. اینکه خدا عصبانی میشه، خشمگین میشه یعنی چی؟ یعنی مجازات میکنه. خدا مثل ما نیستش که حالی به حالی بشه. خداوند متعال غضب میکند بر کسی یا بر قوم یا بر جمعیت، یعنی مجازات میکنه. و همه گناهان زمینه ساز غضب الهی هستند. هر کس هر گناهی بکنه به همون میزان سنگینی گناهش مورد چیه؟ مورد خشم الهی هست. ولی نکته مهم اینجاست، این نکته رو دقت کنید، ولی این واژه در قرآن در مورد کسانی به کار رفته که مرتکب گناهان سنگین شدن. گناه‌های صغیره، گناهان سبک، اینها رو مطرح نه، اینها کلمه غضب در قرآن درباره اینها به کار نرفته. مثلا مثل قوم عاد که قبلا آیاتش رو خوندیم، قوم فرعون، قوم یهود، یا در مورد گناهانی به کار رفته که گناهان خیلی سنگین هستن، مثل کفر، کافر شدن با دیدن دلایل روشن توحید، افترا بستن به خدا، دروغ بستن به خدا، اینا کلمه غضب در این مورد ها به کار رفته که قبلا اینا به تفصیل بیان شده، خلاصش رو عرض میکنیم. کشتن پیغمبران، کسانی که انبیاء الهی رو میکشن، اینها غضب، مورد غضب الهی هستن. کشتن مؤمن، کسی که یک مؤمنی رو قتل نفس میکنه، یک مسلمانی رو میکشه، کلمه غضب الهی در موردش به کار رفته. ستیزه جویی با عقیده توحید، کسانی که با عقیده توحید ستیزه جویی میکنن، اینها غضب الهی در مورد این طور گناهان به کار رفته. بنابراین مقصود از مغضوبون علیهم در قرآن کسانی هستند که شدیدترین کیفرها رو دارن، گناهانشون بسیار سنگین. اما زلالت هم قبلا باز به تفصیل معنا کردیم که خلاصش اینه، زلالت مراتب داره، گمراهی، راه حق رو انسان گم میکنه، که بالاترین مراتبش زلالت کیفریست، مثل زلالت شیطان، فرعون، مستکبرین، اینها کیفر دارن. هر کس که مستوجب کیفری بشود که دیگه راه خدا رو نواس پیدا کنه. گاهی وقتا یه سلسله گناهانی انسان میکنه که دیگه راه رو گم میکنه، دیگه نمیتونه، یعنی خدا گم یزل من یشه، خدا گمراهش میکنه. فمن یهدیم من عزل الله، دیگه کسی نمیتونه اینو گمراه کنه. این زلالت چیه؟ کیفریه. یعنی خداوند مجازات یک عده ای رو این قرار داده که چیه؟ که دیگه راه خدا رو پیدا نکنن. کسانی که به جایی میرسن که نقطه روشنی دیگه در زندگیشون نیست، مجازات اونها این است که چی؟ مجازاتشون این است که دیگه اینها توفیق پیدا نمی کنن راه خدا رو پیدا کنن. اینها بالاترین مراتبشه. پایین تر هم هست، اونجا که ناآگاه بلد نیستش، حق رو نشناخته. و این کنتم من قبلی آیم داشتیم، و این کنتم من قبلی همین از زالین، می فرماید که پیغمبر آمد شما رو هدایت کرد، شما قبلا گمراه بودید، یعنی راه رو بلد نبودید، پیغمبر ما دیاتون رو هدیه بودن که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه رو بهشون نشون داد، راه رو چیکار کردن؟ قبول کردن، لجباز نبودن، راه رو پیدا کردن. اون گمراهی قبل از چیز، قبل از این که هدایت بشن، اینم گمراهه، ولی که اینا مقصر هم حتی نبودن، ضلالت ضالی بودن که تقصیری نداشتن و پیغمبر آمده حق بهشون رسیده و راه رو پیدا کردن، که پایین ترین مراتب ضلالت هست، که بین این مرتبه اون مرتبه دیگه مراتب مختلفی از ضلالت هست. خب با توجه به این دو مقدمه که قبلا تفسیرش رو عرض کردیم، الان خلاصش رو عرض کردیم، نظر برگزیده چه فرقی هست بین مغضوبون علیهم و ضالین؟ این که عرض میکنیم این نظری است که از روایات اهل بیت استفاده میشه که حالا توضیح میدم. بر اساس این دو مقدمه که عرض کردیم، نسبت میان مغضوبون علیهم و ضالین در قرآن از نظر منطقی، اصطلاحات منطقی، عموم خصوص مطلق، عام خاص مطلق میگن. یعنی چی؟ به زبان ساده همه کسانی که مورد غضب الهی هستن، عنوان ضالین بر اونها صدق میکنه. یعنی هر کس مورد غضب الهی قرار گرفت، گمراه هم چیه؟ هست. ولیکن همه کسانی که گمراه هستن چی نیستن؟ مورد غضب الهی نیستن. این فرق ضالین و خدمتتون عرض کنم که مغضوب علیهم اینه. مثل این که میگیم هر گردوی گرده، ولی هر گردی چی هست؟ گردو نیست. هر مغضوب علیهم ضال و گمراهه، ولی هر ضالی چی نیست؟ هر ضالی گمراه مغضوب علیهم نیست. خب با این تفسیری که ما کردیم، با این نظر، بر اساس این نظریه خیلی روشن میشود اختلاف بینیم در روایات، روایات مختلف این مغضوبون علیهم و الضالین رو چند تا معنا کردن. همه این معنا با توجه به این نظری که عرض کردیم، این روایات دیگه هیچ اختلافی بینشون نیست، همه با این نظریه قابل تبیین هستن. مثلا در برخی از مراتب ضلالت مغضوبون علیهم و الضالین وحدت مصداقی دارن، یعنی هم مغضوبون علیهم هستن یه عده‌ای، هم ضالین هستن، همونطور که عرض کردیم. روایاتی که اهل از اهل بیت رسیده، همونطور که عرض کردیم، هیچ اختلافی ندارن. دو دسته هستن روایات. یکی دسته اول روایاتی که میگن مغضوبون علیهم و ضالین وحدت مصداقی دارن، یکی هستن. مثل چی؟ مثل این روایت از امیر المؤمنان علی علیه السلام هستش که میفرماید کل من کفر بالله فهو مغضوب علیهم و ضال عن سبیل الله. هر کس که کافر باشد، کفر بورزد به خدا، هم مورد غضب الهی هست، هم چیه؟ هم از راه خدا گمراه شده. اینجا وحدت مصداقی دارن، یعنی مغضوب علیهم و ضالین یکی هستن. اونجا که گفتیم همه مغضوبون علیهم ها چی هستن؟ ضال هم هستن. این روایت همین رو میگه. یا از امام رضا علیه السلام روایت شده ان من تجاوز به امیر المؤمنین علیه السلام العبودیه فهو من المغضوبون علیهم و من الضالین. کسی که درباره علی غلو کنه، بگه علی خداست، از عبودیت او رو بالاتر ببره، از بندگی خدا او رو بالاتر ببره، این شخصی که غلو میکند هم مغضوب، هم مورد خشم خداست، هم مورد، هم چی؟ هم گمراه. این یه دسته روایات هست. دسته دوم روایاتی هستن که بین مغضوبون علیهم و ضالین فرق گذاشتن. همونطور که گفتیم هر گردوی گرد هست، ولی هر گردی گردو نیست. اینجا این روایات آمدن بین مغضوبون علیهم و ضالین فرق گذاشتن. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، میفرماید غیر المغضوب علیهم یقول ارشدنا غیر دین هؤلاء الذین غضبت علیهم. بعد از این که میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، در این روایتی که دارالمنصور نقل میکنه جلد 1 صفحه 25 اینجا قبلا صراط مستقیم رو معانیش رو کاملا بیان کردیم. حالا این از اون روایاتی است که صراط مستقیم رو به دین اسلام تفسیر کرده، درست هم هست، یکی از مصادیقش دین اسلامه، یکی از مصادیق صراط مستقیم دین اسلامه. در ادامهش میفرماید خدایا ما رو ارشدنا الی غیر دین هاولا، نبادا ما رو خدایا به دین کسانی انتخاب کنیم در زندگیمون، دین کسانی رو انتخاب کنیم که مورد غضب الهی قرار و هم الیهود، میگه یهودی ها اینا مغزون علیه هستن، ولی زالین ما از راه زالین رو هم انتخاب نکنیم. کیا هستن؟ اونها نصارا هستن. اینجا تفاوت قائل شده. یا در روایت دیگری که شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه هم الیهود و نصارا، اینها مغزون علیهم یعنی یهود، زالین یعنی نصارا. یا روایتی که تفسیر قمی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام المغزون علیهم اون النصاب، ناسبی ها هستن. ناسبی ها یعنی کسانی که بغض اهل بیت رو دارن و با اهل بیت بدن، معاندن. و زالین الیهود و النصارا، اینجا باز زالین رو هم یهود هم نصارا رو آورده تو زالین، هیچ اشکالی هم نداره، هر دوشون گمراهن، ما اون تفسیری که عرض کردیم. یا در روایت دیگری که در تفسیر قمی آمده امام صادق علیه السلام المغضوب علیهم النصاب و زالین الشکاک و الذین لا یعرفون الامام، کسانی که مورد غضب الهی هستن ناسبی ها هستن، کسانی که معاند اهل بیتن. و زالین کیا هستن؟ اونهایی که شکاک هستن. یعنی کیا؟ کسانی که تردید دارن، شک دارن در حق بودن اسلام، حق شک دارن، گمراهن، اینا راه رو بلد نیستن. یا والذین لا یعرفون امام، یا اسلام رو قبول کردن ولی اهل بیت رو نمیشناسن، معاند نیستن با اهل بیت، ولی که اهل بیت رو نمیشناسن، ایده هستن، عنادی ندارن، اهل بیت رو دوست هم دارن ولی کن چیه به امامت اونها رو نمیدارن، اینا میشه زالین، میشه راه حق رو پیدا نکرد. یا روایتی که از امام رضا علیه السلام هست میفرماید غیر المغضوب علیهم استعاذتن من ان یکون من المعاندین، به خدا پناه میبری که معاند نباشه، المعاندین الکافرین، کفاری که معاند هستن، لجبازن، المستخفین بهی و به امره، کسانی که استخفاف میکنن، سبک میشمرن خدا و فرمان خدا و نهی خدا رو، امر و نهی خدا رو کوچک میشمرن، سبک میشمرن، عمل نمی کنن. ولی زالین، زالین یعنی چی؟ یعنی اعتصامون من ان یکون من الذین زلوا عن سبیله من غیر معرفتن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمراهی نباشن که خیال میکنن راه رو بلدن، یه دیگه رو میگن دارن راه رو انتخاب کردن ولی کن در واقع خیال میکنن که راه درسته ولی کن درست نیست، یعنی حقیقت رو پیدا نکردن. نه از اونا باشیم نه از اینها باشیم. خب حالا با توجه به این که به اون چه که در تبیین این آیه عرض کردیم، چکیده مباحثی که عرض کردیم، یعنی چکیده اون چه در این آیه و آیه قبل مطرح شد، خلاصش این چند تا رهنمود هست. یعنی خداوند سبحان این رهنمود رو برای پیروان قرآن داره که سه تا درخواست مهم در نمازها داشته باشن. درخواست اولشون چیه؟ درخواست اولشون اینه که آنان با برخورداری از هدایت خاص الهی، اهدنا الصراط المستقیم گفتیم هدایت ویژه، در زندگی راهی رو طی کنن که نعمت یافتگان خداوند سبحان طی کردن. صراط الذین انعمت علیهم یعنی چی؟ یعنی راه پیغمبران رو انتخاب کنن، راه صدیقان رو انتخاب کنه، راه شهدا رو انتخاب کنه، راه انسان‌های صالح و نیک رو انتخاب کنه. این یک. دو، آنان یعنی ما که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، از هدایت ویژه خداوند سبحان محروم نشوند. غیر المغضوب علیهم یعنی خدای ما را از هدایت ویژه محروم نکن و در صف کسانی قرار نگیر که مرتکب گناهان سنگینی شدند و مورد خشم الهی قرار گرفتند. این دومین درخواسته. سومین درخواست این است که خدایا ما رو نه تنها مورد خشم قرار نده، بلکه دچار کمترین مرتبه ضلالت هم نکن، کوچکترین انحراف از صراط مستقیم پیدا نکنیم تا در صف پیشگامان از نعمت یافتگان باشیم. این خلاصه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هست. بنابراین مغضوب علیهم همونطور که عرض کردیم و ضالین به نظر ما چجور هست؟ مغضوب علیهم یعنی کسانی که گناهان سنگین انجام دادن در اصطلاح قرآن، ضالین یعنی کسانی که گمراه هستن. همه کسانی که مغضوب علیهم هستن ضال هم هستن، گمراه هم هستن، ولی همه کسانی که ضال هستن چی نیستن؟ مغضوب علیهم نیستن. بنابراین ما از خدا میخواییم که هیچ کدوم از اینها نباشیم. این که سر این که میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یه لا هم اینجا داره، نمیگیم که غیر المغضوب علیهم و الضالین. اگه میگفتیم غیر المغضوب علیهم و الضالین ممکن بود این دوتا چیه؟ یعنی عطف تفسیری باشه، تفسیر هم دیگه باشه. نه، میگه خدای نه اینجور باشیم نه اونجور. توجه میشید که در وقتی میگه نه اینجور نه غضب علیهم و نه ضالین، یعنی نفی کردن صفت غضب و ضلالت. به تعبیر دیگه به هر حال ما در نماز در این آیه دو تا درخواست داریم، نه یک درخواست. درخواست که نه مورد خشم الهی قرار بگیریم نه مورد غضب الهی قرار بگیریم. خب ما تا اینجا به لطف خدا، به فضل خداوند سبحان، در جلسات قبلی 284 جلسه که رو سایت هام هست، سایت آستان مقدس هست، بعضی از سایت های مدرسه فقاهت هم هست، بعضی از سایت های دیگه هم هست، این 284 جلسه سوره مبارک حمد رو خداوند توفیق داد تفسیر کردیم که 18 جلسه هم مقدمات بحث بود که قبل از این 284 جلسه داشتیم و با توجه به اون چه ما در این جلسات در تفسیر سوره مبارکه هم بیان کردیم، سر این نکته روشن می شود که چرا نام این سوره مبارکه ام الکتاب، مادر کتاب، مادر قرآن، یعنی خلاصه قرآن، یعنی همه رهنمودهای قرآن در واقع چیه؟ در این سوره هم چکیده شده. اگر دقت کنند عزیزانی که حالا این بحثا رو هم ندیدن ببینن، و انشالله امیدواریم این بحثا در اواخر سال 95 در تحت با اون با نام پرتوی از تفسیر اهل بیت انشالله به چاپ میرسه، با توجه به این بیانی که ما داشتیم در این 284 جلسه روشن می شود که همه قرآن رو می شود در سوره هم دید، همه قرآن رو در سوره هم به صورت خلاصه، چه مباحث اخلاقیش، چه مباحث اعتقادیش و چه مباحث عملی رو به طور فشرده و چکیده و جان مطلب در سوره هم مبارکه هم آده. به همین جهت این سوره در روایات ام الکتاب نامیده شده، مادر قرآن نامیده شده. انشاءالله از جلسه بعد تفسیر سوره مبارکه بقره رو آغاز خواهیم کرد به لطف و عنایت حضرت حق غفر الله لنا ولکم انشاءالله. چند تا سوال در جلسه قبل گفته بودن که مطرح کرده بودن که من اشاره میکنم. یکی این که سوال کرده بودن که داستانی که درباره عقبه و دوستش گفتی در جلسه قبل گفتیم، بعد از اسلام آوردن و جسارت کردن و از دین برگشتن، یعنی بعد از مرتد شدن، چرا اعدام نشد؟ خب اون موقعی که این جسارت رو کرد به پیغمبر، عقب آب دهن به پیغمبر انداخت، اونجا اصلا اسلام مسلط، اسلام حکومتی داشت که نداشتیش که اونجا اعدام بشه، که بعد خودش خداوند او را اعدامش کرد، در جنگ بعد کشته شد. قبل از اسلام بود این قضیه. بعضی که سوال کردن که طبق آیه قرآن فقط دو نفر مستوجب قتل و اعدام هستند که ارتداد جز آنها نیست، لازم نیستش که کسانی که حکمشون اعدام هست، همه احکام در قرآن نیومده که، ما خیلی از احکام داریم، قرآن کلیاتو گفته، بعضی از احکام جزئی رو هم گفته، ولی کن بقیهش رو خداوند به بیانش رو به پیغمبر سپرده، اطیع الله و اطیع الرسول، معناش همینه. خدمتتون عرض کنم که باز سوال کردن که آیه قرآن اختصاص به بحث ارتداد دارد که به هیچ عنوان مجازات اعدام در دنیا برای افراد مرتد در این شش آیات در نظر گرفته نشده. خاصه بحث ارتداد بحث مفصلی است، ان شاءالله اگر ما رسیدیم به آیهش، ما فقط اینجا اشاره کردیم، نمیخوایم الان اون بحث رو مطرح کنیم، فقط ما اشاره داشتیم که تناسب با بحث ما داشت. ان شاءالله اگر توفیق بده کردیم آیه ارتداد اومد اونجا مفصل، شاید 7-8 جلسه در این رابطه نیاز باشه بحث کنیم. با سوال کردن که با احادیث نمیتوان اختصاص آیات را، سوال کردن بر آیات را برداشت یا اختصاصی به آنها اضافه کرد، هر چند متواتر و زیاد باشد. سوال چرا میشود؟ آیات احادیث مفسر قرآن هستند، میتوانند یا آیه ای رو توضیح بدن که مقصود این است، یا اینکه فرض کنی مقصود این نیست. آیا البته روایت باز معتبر باشه. بعد یکی از آیون سوال کردن که یکی از شیوه های اضلال شکم پرستی است، وعده فریبنده شیطان هم به حضرت آدم ها به خاطر شکم بود. اینو قبلا گفتیم که حالا در جلسات بعدی اگه مراجعه به سایت کنن مفصل آمده، خداوند در ماه رمضان انسان رو به زیادت صوم دعوت میکنه. بله. بعد هم یکی دیگه از آقایون سوال کردن که مطرح کردن جایی که مؤمن می رود بهشت می شود، فضا بهشتی می شود، همینطور هست، جایی که مؤمن می ره حتما اونجا بهشتی می شه، فضای بهشتی می شود، ولو اینکه اون فضای جهنم باشه. ولی که اون آیه که ما خوندیم فتل آفر آفی زوال جمع، معناش اینست که اون مؤمن رفت جهنم، نه، می تواند از همون جایی که هست جهنم رو ببینه و جهنمی هام میتونن همون جایی که عذاباشونی که میتونن اونجا جای خود در روایت دارد که نشون میدن به اهل بهشت جاشون رو در جهنم و به اهل جهنم جاشون رو در بهشت، میگن که اینجا جای تو جهنم بود، به بهشتی ها میگن اگر خلاف مخالفت کرده جات اونجا بود، میبینه جاشو، به جهنمی ها نشون میدن جاشون رو در بهشت، میگن که تو اگر مخالفت نکردی با خدا راه درست انتخاب کردی جات اونجا بود، حالا مخالفت کردی اینجا بود، اینجا هستش.